然后这个这个这个要要老一些老一些。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين بحثترین بود که طهارت در مقابل نجاست آیا اینها از نظر لغت و از نظر اصطلاح متشرعه با هم متفاوتند یا معنا یکیست و اختلاف در مصادیق؟ اگر در خاطر شریفتون باشه در کتاب شریف لمحه اول تعریف کرده طهارت را به نظافت و نظافت و بعد فرموده است از نظر شرعی اسم است برای وضوء و غسل و تیمم علی وجه الاستباحه، یعنی این سه عمل در صورتی که موجب برای اباحه دخول فی الصلات باشند این عبارت از طهارت شرعیه و بر این اساس گفتند طهارت دو گونه است، طهارت از خبث و اون ازاله نجاست و طهارت از حدث که عبارت از غسل و وضوء و تیمم باشه. بعض از محققین که به نظر ما حرفشون هم قوی و صحیحه گفتند که معنای طهارت عبارت است از خلو شیء از وسخ والقذاره، چیزی که شیئی که خاری از دورن و وسخ و امر قذر و ناپسند باشد این به معنی طهارت. منتها شارع مقدس آمده برخی از صفات نفسانی را هم جز مصادیق قضارت و دناعت قرار داده. پس طهارت به معنی پاک بودن از هر چه که ناپسند و هر چه که قذر و امر وسخ به امثال ذالک باشه، هرچی که از نظر عقل و عرف مورد برای استقباح و استنکار است این عبارت از طهارت، پاک بودن از اون چه که موجب برای قذارت و دناعت شیئه. منتها گاهی این قذارت و دناعت در شیء خارجی است و محسوس است به حواس خمسه و گاهی این قذارت و دناعت امر معنوی است که محسوس نیست به حس ظاهری بلکه محسوس است عند الله تبارک و تعالی، که خدای متعال این صفات را رذل و پست قرار داده. بعد هم استشهاد می کنند به آیاتی که در روز قبل به عرض رسید که لیطهرکم یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم یا ازواج مطهرات و امثال ذلك از آیات مبارکاتی که کلمه طهارت را در پاک بودن از رذائل اخلاقی و دناعت های نفسانی قرار داده. لذا این مرد محقق میگوید که حقیقت این است که طهارت و نجاست نقد نشده در اصطلاح شرع از معنای حقیقی آن، بلکه معنای حقیقی نجاست هر امری است که مورد استقباح و استنکار باشه، و طهارت عبارت است از هر شیئی که منزه از این امور پس و مورد استنکار باشه. منتها مصادیق مختلفند، یک مقدار مصادیق مصادیق محسوس عند الناس و عند العرف، برخی از مصادیق قضارات و دناعات عند اللهی که خالق اشیاء و خالق صفات اونهاست. و لذا در قرآن تطهیر را که ما نگاه می کنیم به هم معنای جامع بین پاک بودن از خبائث و پاک بودن از رذائل نفسانی هر دو آمده. بسیار خوب، حالا این تقریبا این که شهید و دیگران تفسیر کردن طهارت را به وضوء و غسل و تیمم، این هم در حقیقت تفسیر اولا از نظر معنای شرعی با لغوی فرق نمی کنه، ثانیا اینها هم تفسیر به منشأ انتزاعه، یعنی چون غسل و وضوء و تیمم موجب برای صفای نفس و نورانیت نفس و طهارت نفس میشه، نام مسبب را بر سبب هم کردن برخی از فقها، در صورتی که اینها منشأ انتزاع و اسباب طهارتند، غسل و وضوء و تیمم، نه اینکه اینها خودشون معنای اصطلاحی شرعی برای طهارت باشند. لذا مرحوم صاحب جواهر هم مفصلا کلمات بزرگان را تفسیر معنی طهارت آورده به و فرموده این تعاریف غالبا نه جامع افراد است و نمانع اغیار. به نظر من حرف این مرد فاضل حرف پسندیده است که بگیم طهارت عبارت از نزاهت و پاک شدن از هر شیء کثیف و هر شیء مستنکری است. حالا چه میخواد مستنکر در محسوس باشه یا مستنکر در مرحله معقولات و نفسانیات باشه. خب البته این مرد بزرگ بعد مترتب کرده بر این حرف خودش که طهارت به معنی کلی عامه و اختلاف در مصادیق اموری را مترتب کرده که فعلا از اون بحث میگذریم. فضلای عزیز بعد از آلکه اون چه که وارد شده اند فقها امام، بحث میاه اولین مطهر و طاهر عبارت است از آب. من مراد به ما یا آب، صاحب جواره میگه اونقدر معنی ما روشنه که از ازهر معانی الفاظ به خاطر کثرت ظهور معنا عرفن کسی نیامده برای آب دیگه تفسیر خاصی ذکر کنه، به خصوص که حتی گاهی ماء مطلق هم اضافه درش حاصل شده، مثل میگن ماء البحر یا ماء البحر، در صورتی که آب چاه و مسلمن آب مطلقه، یا آب دریا خب بلا ریب آب مطلقه، ولی ما بینیم در اینها هم اضافه حاصل شده، گفتن ماء البحر و ماء البحر. آیا از مدار در مایی که ما میخواییم برش احکام شرعی از قبیل ازاله نجاسات و از قبیل حصول طهارت معنوی بحث کنیم، کدام ما است؟ بعد این که مفهوم او تقریبا از اوضح واضحاته، آیا مطلق اضافه شدن این نشانه آن است که این آب مطلق نیست؟ جواب این که نه، این قطعا غلطه، زیرا ماء البر و ماء البحر هم اضافه میشه، در حالی که شک و تردیدی نیست که آب دریا و آب چاه آب مطلقند و همه آثار آب مطلق بر او بار میشه. پس چیست معیاری که بتوانه مشخص آب مطلق از آب مضاف باشه، با توجه به این که قطعا آب مضاف اون آثار آب مطلق را از نظر طهارت حدثیه و طهارت خبثیه نداره؟ در جواب عرض می کنیم که کلمه ما گاهی اطلاق میشه بر شیئی که قطعا مجازه و قطعا حقیقت نیست، مثل مثلا گاهی مثلا به شیر هم میگن آب، یا به مثلا عرض کنم که مواد روانی که در بین موجودات هست آب میگن، مثل شیر و امثال زاله. این قصد که بلاره از حکم ماء مطلق قطعا خارجه، اطلاق ما هم بر اینها بلاره مجازه، فقط از باب این که هر دو سائلند و جریان دارند بهشون آب میگن، به شیر هم میگن آب اگر گفته بشه، ولی معمولا حتی اطلاق ما را بر مثل شیر و امثال ذلك غلط میدارند. به هر حال این قسم قطعا از مورد بحث ما که بحث ماء مطلق است خارج بلاغه. قسم دوم فضلا اون چیزیست که بر او اطلاق ما به صورت اضافه صحیحه، ولی بدون اضافه در نظر عرف غلطه، مثل ماء الورد گلاب مثلا، یا آبی که متخذ از میوه‌جات، آب پرتقال، آب سیب و امثال ذلک، بین ها بلا ریب آب به صورت مطلق در عرش اطلاق نمیشه و استعمال نمیشه ما به صورت مطلق. مثلا به آب پرتقال نمیگیم که هازا ما اون، یا به آب سیب یا به آبهایی که از میوه‌جات متخذ است، به اینها قطعا اطلاق ما بلا اضافه نمیشه. اگرم اطلاق بشه قطعا مجازه. قسم سوم اونیست که کلمه ما بر او بدون اضافه اطلاق میشه، مثل آب باران، آبی که از چاه استخراج میشه و در یک محلی تجمع میکنه یا در حال جریانه. خب بلا ریب و بلا اشکال بر آب رودخانه، آبی که از چاه خارج میشه، بر آب باران و آب دریا، همه اینها بلا ریب و بلا اشکال اطلاق ما به صورت مطلق و بلا اضافه می شود. اونی که آثار شرعی که بعد خواهیم گفت برش مترتب است، عبارت از این قسم سومه. بله، اون دو قسم هم به طبع اولی طاهرند، ولیکن حکم آب مطلق بر آنها بار نمیشه. بله، آب پرتقال یا حتی شیر به امثال ذلک فی نفسهی پاکند و طاهرند، اما بلا اشکال نه رافع حدثند و نه رافع خبث. اون چه که مورد بحث ما در فقه هست همانا قسم سومه، یعنی اونی که در کی نظر اور برون به صورت مطلق ما اطلاق میشه. حالا به قول صاحب جوهر ما در اصلا ما بهه بوده، میگه به دلیل این که در جمعش میگیم میاه یا مبیح در تسخیرش میگیم، بنابراین اصل ما هم ماه به های حوض بوده. به هر حال اونی که در پیش نظر اور بر او اطلاق ما میشود بلا اضافه، این همون قسمی است که مورد بحث ماست و آثار و برکات فراوانی بر او مترتب میشه. معروفه که عبدالله ابن عمر گفته که نه آب دریا مطهر برای وضو یا غسل نیست، یا اینکه کراهت در وضو گرفتن با آب دریا. این چرت و پرتیست که اینها گفتن و هیچ دلیلی بر اینکه مثل آب دریا و امثال ذلک از آثار مطلق الماء خارج شده باشه نیست، بلکه آب دریا یکی از ازهر مصادیق آب مطلقه.
آب شور باشه.
بله،
آب شور.
من شور هم باشه همینطور. آب دریا طبعا شوره، شوره ای در آب دریا هست، اما بنا نیست که هر شوری مانع باشه. خب دلیلی بر این که آب مطلق هم همین اهم آثار و برکاتی که خواهیم گفت مترتب میشه، تعداد زیادی از آیات و روایات در حد تواتر است که اون چی در اصطلاح عرف و در نظر عرف بر او آب بلا اضافه اطلاق میشه، این اثرش رفع حدث و رفع خبث قطعا هست. ضمناً فضلای محترم، گاهی منشأ شک ما در صدق آب، گاهی منشأ شک ناشی از اصل شکی در صدق، گاهی منشأ شک به خاطر داخل شدن شیء خارجی است. مثلا فرض کنید که اگر آب مطلقی خیلی توش گل بریزن، به صورتی که دیگه کاملا وقتی دست میزنی گل روانه، خب بلا اشکال اینجا کسی برش اطلاق آب نمی کنه. اما حالا اگر گل کمتر باشه، به صورتی که حالا یه مقدار دست میزنیم دستمون گل به حالت آب مطلق نیست، گل هم درش هست، آیا این مثل آبای فرض کنین سیل هایی که سرازیر میشه و میشوید درخت از کنم که زمین را و میاد به پایین، آیا اینها برشون اطلاق آب میشه یا مشکوک است اطلاق آب بر اینها؟ بله، گاهی از اوقات منشأ شک به خاطر مزج غیر آب در آب میشه که این موجب میشه برای تردید در صدق. حالا اگر تردید در صدق بتوان به برکت استصحاب حالت سابقه را احراز کرد، نور علی نور احکام آب مطلق بر او بار میشه. ولی اگر نتوانستیم احراز کنیم مفهوم مطلق الآب را، طبعا دیگه در حصول طهارت از نجاخ بسخ یا از حدث بر چنشه‌ای شک، و با فرض شک در حصول طهارت حدثیه یا طهارت خبثیه، مقتضای استصحاب عدم حصول عدم ترتب طهارت حدثیه و طهارت خبثیه است. حالا این بحثش البته بعد خواهد آمد. پس فعلا رسیدیم به این که قطعا آب بحر آب مطلق است، چنان که آب باران و آب چاه و سایر آبهایی که در این زمین جریان دارند بلا اشکال از هر مصادیق آب مطلقند. حالا آیا آب مطلق متحر غیر هم هست همونطوری که خودش به نفسهی طاهره؟ این جای شک و تردید درش نیست، بلکه یه بحثی را فقها ما در مقابل ابی حنیفه مطرح کردند که خب بد نیست، خالی از فائده نیست. بزرگان ما گفتن ادل دلیل بر این که آب مطلق هم طاهر است هم مطهر غیره، آیه شریف انزلنا من السماء ماء طهورا، ما فرو فرستادیم از آسمان آب طهور. گفتن کلمه طهور به معنای طاهر فی نفسه و مطهر لغیره، پس اونی که خدای متعال نازل کرده حالا و بعد در اعماق زمین هم جای گرفته یا بسیار رودخانه ها را تشکیل میده و بالاخره اقیانوس ها را تأمین میکنه، این را خدا میگه ما از آسمان فرستادیم، مایی که طهوره. ابی حنیفه گفته است که طهور فعول است از ماده طهوره، به اسم فاعل او لازم متعدی نیست، چون که طاهر به معنی چیزی که خودش پاکه، من لازم است متعدی الالغیر نیست، و چون طهور هم از همین مبالغه طاهره، پس معنای طهور یعنی انزلنا من السماء، آبی که خیلی پاکه، خودش خیلی پاک و زیباست. دلیل بر این که مطهر غیر هم باشد نیست. در جواب این حرف وجوهی ذکر کرده اند، یکیش این که گفته اند اولا طهور خودش مبال به قول شمای ابی حنیفه مبالغه است، و مبالغه در شیء لازم بازگشتش به معنی متعدیه. خب خیلی طاهره یعنی میشه، خیلی طاهره یعنی هم خودش فی نفسهی پاکه و همچون خیلی طاهره مطهر غیر هم هست. بنابراین پس بر فرض بگیم که طهور از همان ماده طاهر است و متعدی نیست، در این حال مبالغه در این هیئت دال بر این که مطهر غیر هم هست. برخی هم گفتن اصلا طهور خیر، طهور اصلا به معنی مطهر غیره، منتها هر شیئی که مطهر غیر باشه طبعا خودش باید طاهر باشه، و الا ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. اگر آب خودش پاک نباشه چگونه ممکنه مطهر غیر باشه؟ پس بنابراین بر فرض احتمال اقوا اینه که طهور به معنی مطهر غیر باشه، چون که کشاف زبخشری گفته و دیگران، و اگر مطهر غیر بود ناگزیر خودش نیز طاهره. چون که طهور نگفته که
نه، میگم طهارت با شدت اینجا هم هر معنای
بده قطعه رو کنید برای طهارت با شدت آن خیلی اونه منی پاکه و نه اتر لکم، منا پاک و پاکیزه هستن، یعنی از رضاهال اخلاقی و از سوء عرض کنم چیزهای دیگه. این ساعت درسته؟ خیلی خوب. پس حالا بنابراین من بخواستم یه مقداری در بحث این آقای حاضری که از کنم که از شاگردای مرحوم آخوندم بوده، در رابطه با اینکه معنی طهارت در لورف و شهر یکیه و آثاری که بر این مترتب کردن زیاد آثاری باز کرده، در اون بحث کنم که فکر میکنم مقداری از حوصله بحث خارج بشه. پس فعلا سخن ما به اینجا منتهی شد که بالاخره آب مطلق به حسب آیات و روایات هم طاهر فی نفسه است و هم مطهر غیره، و شکی در این جهت نیست، و می توان برای اثبات مدعا در قبال ابی حنیفه به این آیات و تفسیر لغوی استناد کرد. باقی سخن میشه برای شنبه، فردا یه مقداری همونطور که وعده دادیم انشاءالله در چهارشنبه های مقداری بحث های روز رو هم مطرح کنیم. البته باقی مونده بود دو تا از بحث ها نیمه کاله، یکی در حق عرض کنم که چیز به حق تعریف، و یکی هم در این هم مسئله انجاب و حکم وضعی حاصل از نطفه غیر، که انشاءالله این چند جلسه بتوانیم این بحث را به آخر برسانیم. و از هفته این بعد روز شنبه تا چهار درس مخصوص درس های مهم کتاب طهارت انشاءالله خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.